اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه 15 اکتبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از این که به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
سلام و صبح بخیر. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان روز چهارشنبه یک نشست عمومی با هم برگزار کردند. نادر نادری، عضو هیئت مذاکره کنندگان دولت افغانستان گفت در این نشست که رؤسا و اعضای هر دو هیئت حضور داشتند، روی حل موضوعات اختلافی بحث شد و دو طرف تاکید کردند تا گروه‌های تماس از هر دو تیم هر چه زودتر راه‌های حل را به موضوعات مورد اختلاف پیشنهاد کنند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان نیز با تایید این خبر گفت که پس از نهایی شدن طرز العمل مذاکرات، نمایندگان دولت افغانستان و طالبان بحث‌ها روی اجندای این مذاکرات را آغاز خواهند کرد. از آغاز مذاکرات مستقیم بین نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان بیش از یک ماه سپری می شود و دو طرف هنوز نتوانستند اختلافاتشان را روی مواد طرز العمل این مذاکرات برطرف کنند. سازمان جهانی صحت در مورد افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا هشدار داد. سومیا سوامیناتن، مسئول تحقیقات علمی سازمان جهانی صحت، روز چهارشنبه گفت که هرچند شمار واقعات جدید ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان از 7500 واقعه در روز در ماه اپریل به 5000 واقعه در روز کاهش یافته، اما شمار بیماران مبتلا به کرونا در بخش مراقبت های جدی شفاخانه ها افزایش یافته است. خانم سوامیناتن همچنین افزود که نباید در مورد کاهش واقعات جدید کرونا خوشبین بود، چون به گفته ایوی افزایش میزان مرگ و میر همواره حدود دو هفته بعد از افزایش واقعات جدید یک بیماری رونما می شود. ویروس کرونا تا اکنون بیش از 38 میلیون انسان را در سطح جهان مبتلا ساخته و جان 1.1 میلیون انسان دیگر را گرفته است. مسئول تحقیقات علمی سازمان جهانی صحت گفت که با وجود تلاش جهانی برای دست یافتن به واکسین ضد کرونا و پیشرفت‌ها در این بخش، برنامه تطبیق سریع و کتلهی واکسین ضد کرونا غیر محتمل به نظر می رسد. این مقام سازمان جهانی صحت افزود که در صورت دست یافتن به واکسین ضد کرونا، نخست این واکسین بر کارمندان صحی و افرادی که در خط اول مبارزه با این ویروس قرار دارند تطبیق خواهد شد. بارون ترامپ، کوچکترین پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز به کرونا مبتلا شده بود. ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور ترامپ، روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت زمانی که حدود دو هفته پیش هر دو به کرونا مبتلا شده بودند، کمی بعدتر پسر آنها نیز به کرونا مبتلا شد. بانوی نخست آمریکا افزود که نزد بارون هیچ اعراض کرونا دیدن نشد. بارون 14 سال عمر دارد و یگانه فرزند دونالد ترامپ و ملانیا است. واشنگتن از اقدامات اخیر عراق به خاطر محافظت از سفارتخانه آمریکا در بغداد ابراز خوشنودی کرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت از اینکه حکومت عراق تدابیر امنیتی برای محافظت سفارتخانه آمریکا و کارمندان این سفارتخانه را افزایش داده خوشحال می باشد. این در حال است که به دنبال چندین حمله راکتی بر سفارتخانه آمریکا در بغداد، واشنگتن هشدار داد که در صورت عدم اقدام حکومت عراق برای تامین امنیت دیپلمات‌های آمریکایی، آمریکا سفارتخانه خود را در بغداد مسدود خواهد کرد. مایک پومپئو در مورد این که آیا آمریکا هنوز هم تصمیم به مسدود ساختن سفارتخانه خود را در بغداد دارد یا خیر، پاسخ مستقیم ارائه نکرد. یک سخنگوی کتایب حزب الله، یکی از قوی‌ترین گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق، روز یکشنبه گفت که جنگجویان این گروه حملات راکتی خود را بر نیروهای نظامی آمریکا به حالت تعلیق درآورده است. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، میگوید که برنامه هسته‌ای و انکشاف میزایل‌های کره شمالی یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات منطقه و جهان میباشد. این در حال است که کره شمالی اخیراً میزایل های بالاستیک قاره‌پیما را که قبلا دیده نشده بود در یک رسم گذشت نظامی به نمایش گذاشت. نمایش این میزایل ها و همچنین سلاح‌های دیگر توسط کره شمالی نگرانی همسایه جنوبی این کشور یعنی کره جنوبی را برانگیخته است. وزیر دفاع آمریکا پیش از ملاقات با همتای کره جنوبیش در مقر وزارت دفاع آمریکا گفت که واشنگتن به امنیت کره جنوبی متعهد باقی می‌ماند. اما او افزود که آمریکا و کره جنوبی باید یک رای منصفانه‌تری را برای سهیم شدن در هزینه‌های دفاعی پیدا کنند تا به گفته وزیر دفاع آمریکا تمام این هزینه‌ها به گونه نابرابر به دوش مالیه‌دهندگان آمریکایی نیفتد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها گفته که سئول باید هزینه بیشتر مصارف حضور بیش از 28,000 سرباز آمریکایی را در کره جنوبی بپردازد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان میگوید که ارمنستان در پی حمله بر خطوط لوله گاز و نفت کشورش میباشد. رئیس جمهور آذربایجان روز چهارشنبه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی ترکیه هشدار داد که اگر ارمنستان برای گرفتن کنترل این خطوط لوله تلاش کند با واکنش شدید آذربایجان مواجه خواهد شد. اما ارمنستان با رد این ادعای رئیس جمهور آذربایجان گفت که نظامیان آذری با وجود توافق بر برقراری آتش‌بس بشردوستانه در ناگورنو-قره‌باخ در پی گرفتن کنترل این منطقه می باشند. در این حال روسیه که برای برقراری این آتش‌بس میانجیگری کرده بود بار دیگر از آذربایجان و ارمنستان خواست تا آتش‌بس را رعایت کنند. درگیری ها بین آذربایجان و ارمنستان که در 27 سپتامبر بر منطقه ناگورنو-قره‌باخ آغاز شد تا اکنون منجر به کشته شدن بیش از 600 نفر شده که اکثریتشان نظامیان ارمنی نژاد این منطقه می باشند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از عربستان سعودی خواست تا در مورد عادی سازی روابط با اسرائیل غور کند. آقای پومپیو گفت که این مطلب را هنگام ملاقات با شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در واشنگتن بیان کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود که از همکاری‌های عربستان سعودی در موفق شدن توافقات ابراهیم ابراز سپاسگزاری کرد. ماه گذشته امارات متحده عربی و بحرین توافقات را به خاطر عادی‌سازی روابط با اسرائیل با میانجیگری آمریکا امضا کردند که به نام توافقات ابراهیم یاد می‌شود. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به امضای توافقات ابراهیم گفت که این توافقات نشان دهنده تغییر در منطقه بوده و به گفته وی کشورهای منطقه نیاز همکاری منطقه‌ای به خاطر مبارزه با گسترش نفوذ ایران را درک کرده‌اند. آمریکا تلاش دارد تا کشورهای بیشتر را در خلیج فارس به عادی‌سازی روابط با اسرائیل تشویق کند. اما عربستان سعودی تا اکنون این پیشنهاد آمریکا را نپذیرفته است. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. توجه شما را به بخش گزارش های این برنامه جلب میکنیم. مقام ها در وزارت صحت از ثبت یک مورد تازه فلج پولیو در افغانستان خبر دادند. با ثبت این واقع تعداد واقعات مثبت پولیو در این کشور به 53 مورد می رسد. مسئولین می گویند که طفل مصاب شده به فلج پولیو 4 بار واکسن پولیو را گرفته است. مکی منیر گزارش می دهد.
این بار طفلی در شهر کندهار مصاب به فلج پولیو گردید. در شهری که در هر کمپاین بیشتر اطفال واکسن پولیو را می گیرند. اما برخی از اطفال بنابر مخالفت والدینشان در این شهر از گرفتن واکسین محروم می شوند. غلام دستگیر نظری مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت به صدای امریکا گفت که این طفل در منطقه لوی والای شهر کندهار مصاب به فلج پولیو شده است.
متاسفانه یک واقع مثبت پولیو دیگر در افغانستان ثبت شد در ولایت کندهار. در متاسفانه در مرکز شهر کندهار در منطقه لوی والا یک طفل پسر 11 ماه است. با ثبت این واقع تعداد واقعات پولیو در افغانستان به 53 واقع میرسد.
از سوی دیگر میجان راسخ مسئول روابط عامه پروگرام محو پولیو میگوید که خانواده این طفل در منطقه زندگی میکند که محل رفت و آمد باشنده های سایر ولسوالی ها و ولایت ها است.
ساحه قسمی است که در این منطقه بیجاشدگان داخلی هم از کنگزین شدن و این بیجاشدگان هم از مناطق که در روز دسترسی تماما اطفال برای واکسیناسیون محدود است و روز کمپاینا به صورت درست تطبیق نمیشه، کسایی است که از دیگه ولایت ها و از دیگه ولسوالی ها در روز از کنگزین شده، رفت آمد مردم به این ساحه زیاد است، ساحات پرخطر و ساحات که تهدید سرایت ویروس پولیو بیشتر است، از مناطق خانواده و فامیلا به اینجا میآیند و مسکن گزین شدن، بازم با مناطق پرخطر رفت و آمد مردم زیاد است.
بیش از این نیز در این منطقه دو طفل دیگر به فلج پولیو مصاب شده بودند و با ثبت این مورد جدید فلج پولیو، تعداد وقایع مثبت پولیو در کندهار از آغاز سال جاری میلادی تا حال به 15 مورد میرسد. مسئولین وزارت صحت میگویند که در این ولایت بیشتر از 500 هزار طفل زیر سن 5 سال زندگی میکنند که بیشتر از 1,60 هزار آن در شهر کندهار میباشند. سید کمال شاه از دفتر یونیسف افزایش موارد مثبت فلج پولیو را در سال جاری میلادی در افغانستان نگران کننده میداند و میگوید
افزایش موارد فلج اطفال باعث نگرانی است، چرا که تعداد موارد فلج امسال زیاد است به نسبت سالهای گذشته. با می خاطر تمام مردم باید در کمپاینهای آینده اطفال خود واکسین کند که اونها از فلج نجات پیدا کند.
در حوزه جنوب کشور بیشتر از 1.5 میلیون طفل زیر سن 5 سال وجود دارد که در کمپاین گذشته بیشتر از 800 هزار طفل به سبب بیامنی ها و ممانعت مخالفین مسلح با کمپاین خانه به خانه از گرفتن واکسین پولیو محروم گردیده بودند. مخالفت مخالفین مسلح با کمپاین خانه به خانه سبب افزایش وقایع مثبت پولیو در حوزه جنوب گردیده است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای اولین بار بعد از ابتلا به بیماری کووید 19 و بعد از اینکه دکتر او وی را عاری از بیماری کووید 19 اعلام کرد، بعد از یک هفته مبارزات انتخاباتیش را دوباره آغاز کرد. در حالی که 3 هفته به روز انتخابات باقی مانده است، رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات این هفته و ایالت‌های کلیدی می‌روند تا به هواداران خود انرژی بیشتر دهند. الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را روی زمانی تقدیم می‌کند.
در حالی که شمارش معکوس تا روز برگزاری انتخابات ایالات متحده ادامه دارد، طرفداران نامزد رقیب انتخاباتی ایالات متحده در ایالت‌های کلیدی چون فلوریدا تا اوهایو در اطراف نامزدان خود گرد هم می‌آیند. در ایالت کلیدی فلوریدا حرارت بدن شرکت کنندگان در گرد همایی های انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ بررسی می شود. این اقدام بعد از تشخیص رئیس جمهور ترامپ به کووید 19 در بین هوادارانش صورت می گیرد.
برگشت من به ایالت فلوریدا جای اصلی هم بسیار عالی است تا از اینجا دوباره مبارزات انتخاباتی خود را به گونه رسمی آغاز کنم.
با این ترتیب رئیس جمهور ترامپ با عمل و سخن می‌خواست نشان دهد که وضعیت صحی وی بهبود یافته است.
اکنون آنان می‌گویند که من مسئول هستم. من خود را بسیار نیرومند حس می‌کنم. در میان اشتراک کنندگان خواهم رفت. از میان اشتراک کنندگان هر یک را خواهم بوسید.
ساینس در مورد مسئولیت از کووید 19 تا حال چیز واضحی را ارائه نکرده است، اما در یک نوع کاملا متفاوت گرد همایی در اوهایو، جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ از عمل کرده و در مورد بیماریش انتقاد کرد. Reckless personal conduct since his
diagnosis as well has been unconscionable. از زمان تشخیص او فقط رفتار شخصی بی‌پروایی را داشته است. تا هر زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور باشد به همان اندازه بی‌پروا می‌شود.
در همین حال بوریس کاین آگاه علوم سیاسی پانتون استنفورد می‌گوید که ترامپ ممکن تلاش کند که قوت خود را در کلام و جوابگویی خود نشان دهد.
I'm not sure that there was a better way to spin it. I mean, certainly if he looked vulnerable and weak.
مطمئن نیستم که روش بهتری وجود می داشت تا به کار می برد. منظورم این است که مطمئنا اگر ترامپ ضعیف، ناتوان و یا هم مریض به نظر می رسید برای او خوب تمام نمی شد.
در حالی که ترامپ در انتخابات سال 2016 برنده ایالت فلوریدا بود، این ایالت برای انتخابات سال 2020 میلادی نیز آماده است. تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد که در حال حاضر جو بایدن اندک بیشتر از ترامپ در میان مردم در ایالت فلوریدا پیشی دارد. این ایالت برای هر دو نامزد از اهمیت زیادی برخوردار است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس گزارش شبکه سیستم های هشدار زودهنگام قطعی یا FEWS.net تحت مدیریت USAID، سودان جنوبی درگیر یک بحران چند جانبه دیگر است. مقیاس و شدت ناامنی حاد مواد غذایی در سودان جنوبی تا ماه جنوری سال 2021 بالاترین میزان ثبت شده از سال 2014 تا حال واقعی خواهد ماند. شرایط نابسامان اقلیم و بی‌ثباتی اقتصادی بخش از این مشکل است، اما درگیری های خشونت‌آمیز نیز در آن دخیل است. با گفته برنامه جهانی غذا، جاری شدن سیلاب های گسترده دقیقا قبل از دوره برداشت محصولات سالانه که باعث از بین رفتن حاصلات و تلف شدن مواشی شده است، وضعیت شکننده را بدتر کرده و باعث گرسنگی، سوء تغذیه و بیجا شدن مردم شده است. اطفال زیر 5 سال و ویژه در این راستا آسیب بیشتر دیدند. در این زمان شیوعی بیماری کووید 19 و اقدامات پیشگیرانه لازم بحران بشری را که قبلاً وخیم بوده است تشدید می کند و سیستم شکننده صحی و درمان را تحت فشار قرار می دهد. در نتیجه اکنون حدود 7.5 میلیون نفر و مساعدت های بشر دوستانه در سودان جنوبی نیازمند شده اند. در 24 سپتامبر در یک اجلاس بسط عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایالات متحده تخصیص نزدیک به 108 میلیون دلار کمک بشردوستانه را برای سودان جنوبی اعلام کرد که شامل کمک به مردم سودان جنوبی که در کشورهای همسایه بسر میبرند هم می شود. این اجلاس به میزبانی امریکا گفتگو با 10 اهدا کننده برتر جهان در مورد نیازهای بشردوستانه جهانی نامیده می شود. وزیر خارجه مایک پمپیو در یک بیانیه نوشت مساعدت های بشردوستانه ایالات متحده، کمک های اضطراری غذایی، خدمات مراقبت های صحی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سیستم تخلیه فاضلاب و کمک به بازماندگان خشونت جنسیتی در سودان جنوبی را فراهم می کند. وزیر خارجه پمپیو همچنان گفت کمک های بشردوستانه ایالات متحده همچنین به تقریبا 2.2 میلیون پناهنده سودان جنوبی در کشورهای همسایه که بیشتر آنها زن و کودک هستند و همچنین به جوامع محلی که میزبان این پناهندگان می باشند فعالیت های را ارائه می دهد که باعث نجات جانشان می گردد. ایالات متحده همچنین به خدمات هوایی بشردوستانه سازمان ملل متحد برای انتقال کارمندان بشردوستانه و تجهیزات امدادی به سراسر سودان و همچنین فعالیت شبکه نزدیک به 30 سازمان غیر دولتی خدمات ارائه می کند. وزیر خارجه پمپیو گفت ایالات متحده بزرگترین اهدا کننده کمک های بشردوستانه چی در سودان جنوبی و چی در سطح جهانی است. و ادامه داد ما همچنان بخشی از پاسخ بین المللی برای کاهش درد و رنج مردم سودان جنوبی خواهیم بود. ما از مساعدت های اهدا کنندگان تا به امروز قدردانی میکنیم، اما میدانیم که نیازهای قابل توجهی باقی مانده است و اهدا کنندگان فعلی و جدید را به کمک های جدید یا انجام تعهدات موجود برای امکان پذیر کردن این مساعدت هایی که حیات مردم را نجات میدهد دعوت میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، بیش از 20 نهاد مدنی و فعال حقوق زنان در ولایت هرات به هدف انسجام زنان حرکت را تحت نام جنبش زنان افغانستان تشکیل دادند. این زنان خواستار حضور پررنگشان در گفتگوها میان افغانان شدند و از نهادهای بین المللی می خواهند که از حقوق زنان افغان در گفتگو با طالبان دفاع کنند. خلیل نورزایی در مورد گزارش می دهد.
از چند هفته بدین سو چانه زنی برای آغاز روند گفتگوهای صلح بین الافغانی میان هیئت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان در دوحه قطر جریان دارد، اما حضور کمرنگ زنان در این روند با نگرانی این قشر در افغانستان روبرو شده است. به تازگی 20 نهاد مدنی و فعال حقوق زن در هرات یکجا شده و حرکتی تحت نام جنبش زنان افغانستان را شکل دادند. جنبشی که تلاش می‌کند تا ضمن حمایت از حقوق اسلامی زنان بر صلح پایدار متکی بر ارزش‌ها و دستاوردهای زنان افغان تاکید کند. سکینه حسینی یکی از اعضای این جنبش به صدای آمریکا گفت:
این حرکت از ولایت هرات آغاز شده و قرار شده فراگیر شود از سطح حوزه غرب و همچنان در کل افغانستان. رهبریت این جنبش همه زنان افغانستان داره، یعنی فرد خاصی در رأس از این جنبش قرار نداره. تمام زنانی که آسیب پذیر بودند در دوران جنگ و در زمان حکومت های قبلی و فعلی بالاخره نگرانی های دارن، نمیخواهند دیگه با سرنوشت اونها معامله صورت بگیرن. به هیچ عنوان به هیچ یک از طرف این جنگ اجازه نخواهیم داد که با سرنوشت زنان در میز مذاکرات معامله صورت بگیره.
این زنان میگویند که دیگر نمیخواهند به دوران سیاه طالبان بازگردند. فاطمه فراهی و زهرا کرامت مدافع حقوق زن در هرات میگویند که نباید دستاوردهای دو دهه اخیر زنان افغان قربانی معاملات سیاسی صلح شده و باید نهادهای بین المللی در این موقع حساس از حقوق زنان افغان دفاع کنند.
هیچ گفتگوها به تأخیر میفته، پس این یک نگرانی برای زنان افغانستان. زنان افغانستان نمیخواهد که دستاوردهای 20 ساله که به هزاران بدبختی و کشتار و قربانی و جنگ و فشار از به دست آورده باز اونها دوباره از دست بدهد.
از جامعه جهانی که 20 سال در حال کار و زحمت هستن برای مردم افغانستان خواهش بکنیم تا اینکه دستاوردهایی که خود اینا داشتن، کمک هایی که خود اینا کردن، اعتقاداتی که به خاطر او بعد از 11 سپتامبر به افغانستان آمدن نباید نابود بشه.
حلیمه سلیمی رئیس شبکه زنان افغان در هرات نیز میگوید که باید به زنان در گفتگوهای بین الافغانی صلح سهم بیشتر داده شود. خانم سلیمی میگوید که تنها زنان افغان میتوانند برای حفاظت از دستاوردهای 20 سال اخیرشان در میز مذاکره با طالبان رو در رو شوند.
صلح پایدار متضمن حفظ دستاوردها، حفظ آزادی‌های مدنی زنان و حفظ تمام حقوق اساسی زنان است که به عنوان یک انسان حق دارند و باید از او دفاع صورت بگیره و در تمام معاملات سیاسی نباید زنان فقط قربانی این معاملات باشند. یعنی باید این گفتگوهای صلح منجر به یک صلح پایدار بشه که در او حقوق زنان نیز باید در نظر گرفته باشه.
نزدیک به یک ماه می شود که گروه های تماس حکومت افغانستان با طالبان بر سر آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی چانه زنی می کنند، اما به درازا کشیده شدن این گفتگوها ظاهرا تمامی شهروندان این کشور به خصوص زنان را نگران ساخته است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که ادامه جنگ و خشونت در افغانستان واقعیت صلح را به موضوعی انتزاعی و دور از دست برای مردم افغانستان مبدل ساخته و این پیام را میرساند که نیت برای صلح در این کشور از جدیت لازم برخوردار نیست. وی در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش افزوده است که حقوق قربانیان باید یکی از موارد گفتگوهای صلح باشد و با آن به شکل اساسی پرداخته شود، زیرا عدم توجه به حقوق قربانیان جنگ احتمال رسیدن به صلح پایدار در افغانستان را کم می کند. توجه نمایید به این مصاحبه.
تصاویری که از هلمند از درگیری ها و جنگ اخیر در هلمند منتشر شده نشان از این می‌دهد که تعداد بسیار زیادی از افراد بیگناه در این جنگ متضرر شدند، کشته شدند یا زخمی شدند یا بی‌خانمان شدند. واکنشتان در این باره چیست؟
سپاسگزارم از شما. در مورد درگیری اخیر در هلمند که ما هم گزارش داریم که به غیر انسانی آسیب رسیده و همچنان مردم بی‌جا شدند از محلات مسکونی خود، طبعا موضوع بسیار جدی مایه نگرانی است. کمیسیون مستقل بشر افغانستان در هلمند دفتر هم داره و ما با همکاران تماس هستیم به خاطر از اینکه بهتر بتانیم مستندسازی کنن تعداد تلفات ملکی را و آسیبی که به افراد ملکی در این درگیری ها رسیده. اهمیت این درگیری یا این نوع درگیری ها و آسیبی که به افراد ملکی میرسه در روند صلح دقیقا به این دلیل است که امیدواری مردم به صلح کمتر میشه و اعتبارشان به پروسه، چون روند گفتگوها در بیرون از افغانستان اتفاق میفته، گفتگوها به کمیال جریان داره، تا به حال به نتیجه ملموس دست نیافته و با وجود از اینکه گفتگوها جریان داره جنگ دوام داره، خشونت دوام داره، هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیره و مشخصا از افراد ملکی هم قربانی میگیره که طرف منازع نیستن. این طبعا واقعیت صلح و واقعیت گفتگوهای صلح به این موضوع بسیار انتظاری و دور از دست به مردم افغانستان مبدل میکنن. پیامش این است که نیت بر صلح از جدیت لازم برخوردار نیست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مکررن از طرف جنگ خواسته که بر آشپز جامعه اقدام کنن. ادامه خشونت ها، ادامه قربانی ساختن مردم افغانستان است و هر چقدر قربانیان جنگ بهتر شود، رسیدن به صلح پایدار و مصالحه دشوارتر خواهد شد.
برگردیم به بحث مذاکرات صلح و مسائل حقوق بشر که مطرح است، نگرانی هایی که وجود دارد در قبال حقوق بشر. چقدر با شما نگران هستین از اینکه مذاکرات صلح ممکن باعث از بین رفتن دستاوردهای زنان افغانستان شود و به خاطر از اینکه به یک توافق صلح برسند دو طرف بخشی از دستاوردهای زنان افغانستان ندیده بگیرند؟
خب نگرانی جدی وجود دارد در مورد عواقب مذاکرات و نوع موافقتنامه‌ای که امضا میشه در مورد مسائل حقوق بشری به صورت عموم و مشخصا در مورد حقوق زنان. و این نگرانی برخواسته از عملکرد طالبان در زمان حکومتشون و در این حال عملکردشان در ساحات تحت نفوذشان است. چیزی که بسیار مهم است در دید ما از دید کمیسیون است که روند باید یک روند همه‌شمول باشد، به این معنا که صدای زنان از سطوح مختلف، سطوح ملی، محلی شنیده شوند و طرفین مذاکره کننده فقط به حضور زنان در تیم جمهوری اسلامی افغانستان اکتفا نکنند و حضور مدافعین حقوق زنان در تیم مسئولیت عموم، بلکه فضا باید ایجاد شود برای از اینکه بحث در مورد زنان فراتر از بحث باشه که بین دو تیم است. دیدگاه فعالین زن از سراسر افغانستان، خواستایشان که بسیار به صورت مکرر مطرح شده، پیامهای مشخص را که دارن، کل از این باید در نظر گرفته شود و از حقوق قانونی زنان پاسداری شود. خواست مشخص که کمیسیون در این مرحله دو مورد است، دو خواست مشخص ما داریم. یک، در آجندا وقتی که بحث در مورد آجندا میشن قربانی ها باید یکی از موارد آجندا باشه. این ما نمیتونیم که موکول کنیم و بعد از مرکب نامی سو. خواست مشخص دوم ما اینست که هر دو طرف توافق کنن به اینکه مستقیم از قربانی ها بشنن، قصه های قربانی ها را بشنن، روایت هاشون را بشنن و به خواست هاشون گوش بدن. هنوز فرصت است که هر دوی خواست عملی شون، فرصت از دست نرفته، ولی من نگران هستم به اندازه کافی به این مسئله توجه نشه به خاطر که شاید اهمیت از زیاده دفع نکنند. افراد ملکی قربانی شدن، عاملین قربانی ها، عامل قربانی سازی شون گروه های مختلف بوده و شمول در بعض موارد حکومت و نیروهای بین المللی. اگر کاملا خواست از اونا، درد از اونا پیدا گرفته شوند، طبعا باز پیام که بعد از نام فرسته ایست که شما از این روند غایب هستین و این روند هیچ حرف پیام بر شما نداره و یک پیام خوب برای صلح‌سازی و برای رسیدن به صلح پیدا نیست.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.